کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. بهرنگ زندی هستم و صدای من را از رادیو ندا می شنوید. من همراه با شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی با 28مین برنامه کارخانه، مجله هفتگی و کارگری رادیو ندا با شما هستیم. در بخش اول برنامه من همراه با شادیار عمرانی مروری داریم بر اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. در بخش دوم گزارشی را خواهید شنید از مسئله تعیین حداقل دستمزد در هفته‌های پایانی اسفندماه و در پایان رمان نینا را با اجرای آزاد عزیزیان و لالی محمدی خواهید شنید. تا پایان برنامه با ما باشید. بر اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت. حدود 500 نفر از کارگران شاغل و بازنشسته تهرانی که توسط سازمان تأمین اجتماعی بیمه شدند، صبح 20 اسفند در اعتراض به بررسی واگذاری بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت در مقابل مجلس تجمع کردند. یکی از کارگران حاضر در این تجمع که از شهر ری به میدان بهارستان آمده بود گفته که کارگران دخالت دولت در امور صندوقی که متعلق به کارگران بیمه شده است را عامل ضعف خدمات درمانی این سازمان می‌دانند و حال دولت قصد دارد مداخله خود را به صورت قانون در بیاورد. بخش قابل توجه در این تجمع این بود که یک کارگر زن که از کارخانجات محور جاده قدیم کرج خود را به ساختمان مجلس رسانده بود گفت رئیس جمهور در تلویزیون اعتراف کرده است که دولت 60,000 میلیارد تومان به صندوق بیمه ما بدهکار است و ظاهراً دولت به جای پرداخت این بدهی به کارگران قصد تصرف سازمان تأمین اجتماعی را داره، چون در این صورت دولت به خودش بدهکار می شود.
در قزوین 100 نفر از کارگران کارخانه تهویه واقع در شهر صنعتی البرز با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس اداره کار استان قزوین به اخراج خود اعتراض کردند. توی این نامه اومده که پس از 8 الی 18 سال سابقه کار در این کارخانه و رسیدن به سنین 35 الی 40 سالگی به عنوان نیروی مازاد اخراج شدند و با توجه به شرایط بازار کار و بیکاری جوانان دیگه امیدی به یافتن شغل تازه ای ندارند. 100 کارگر امضا کننده این نامه واگذاری کارگاه های کارخانه تهویه به شرکت های پیمانکار نیروی انسانی که کارگران جوان رو با حداقل دستمزد استخدام می کنند رو باعث بیکاری خود معرفی کرده. از این مقام دولتی پرسیدند آیا کارفرما مجاز به انجام چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن اولویت پرسنل حاضر شرکت و با حداقل قیمت که عملا موجب استثمار پرسنل با سابقه خواهد شد را دارد؟
۸۰۰ کارگر پتروشیمی تبریز با امضای توماری خطاب به رئیس جمهور تاکید کردند اجرای تبصره‌های 1 و 2 ماده 42 قانون کار بهترین راه حل مشکلات معیشتی جامعه کارگر است. در ابتدای این تومار اومده که وعده مزدی آقای روحانی در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های پیش از انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم و اجرای ماده 41 قانون کار با 2 تبصره آن را به حق و آگاهانه به وضعیت موجود کارگران توصیف کردند. امضا کنندگان این تومار با اشاره به تکرار وعده مزدی رئیس جمهور در اولین کنفرانس خبریش بعد از انتخابات 24 خرداد گفتند تکرار این وعده که میلیون ها نفر آن را گوش می دادند نور امیدی را در دل کارگران با وجود آورد تا بعد از مدت ها شاهد اجرای ماده 41 قانون کار با 2 تبصره‌اش باشد. در بخش دیگری از این تومار از رئیس جمهور خواسته شده ضمن نگاه ویژه به موضوع حقوق و دستمزد تأکیدات مقتضی را به وزیر کار انجام دهد تا وی با حساسیت ویژه این موضوع را پیگیری کند. پیش از این نیز 420 نفر از کارگران شاغل در فارس جنوبی و همچنین 1 نهاد کارگری در تهران در نامه‌های جداگانه‌ای به روحانی خواستار اجرای وعده او به کارگران.
به آخر سال نزدیک میشیم و آمارای عجیب و غریب هم خوندنی و هم شنیدنی زیاده. بعد نیست که در لابلای اخبار این آمار رو هم بخونیم.
آمار چی؟
آمار مربوط به حوادث کار بیمه شدگان.
بخون ببینم.
در 6 ماه اول سال جاری 9067 بیمه شده تامین اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند. بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی از مجموع این رقم 8925 بیمه شده مرد و 142 بیمه شده زن بودند. بر این اساس از مجموع حادثه دیدگان ناشی از کار 7111 بیمه شده متأهل و 1956 بیمه شده مجرد بودند. گفتنیه که از 9067 بیمه شده حادثه ناشی از کار 8332 نفر از اونها به بهبودی کامل رسیدن و 51 بیمه شدن فوت کردن. بر این اساس همچنین 96 بیمه شده از کار افتاده کلی و 149 بیمه شده از کار افتاده جزئی شدن و 439 بیمه شده نیز غرامت نقص عضو دریافت کردن. برنگ این خبر رو ایرنا منتشر کرده و دلایلی رو برای حوادث کار برشمرده بدون اینکه اشاره کنه که این موارد از وظایف کارفرماست نه کارگر. ایرنا گفته که عدم رعایت مقررات ایمنی، وسایل بی‌حفاظ، وسایل معیوب، عدم استفاده از وسایل حفاظتی و فقدان اطلاعات از دیگر علت عمده وقوع حادثه بیمه شدگان بوده.
در آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی بهمن و حق ایدی پایان سال 140 کارگر فضای سبز پالایشگاه پرداخت نشد. کارفرما دلیل این تأخیر را پرداخت نشدن صورت وضعیت 3 ماه گذشته عنوان می‌کند. یکی از این کارگران گفته در آستانه شروع سال جدید هنوز مطالبات مزدی بهمن و حق ایدی پایان سال همکارانش پرداخت نشده. وی به نقل از مسئولان شرکت پیمانکاری رهاورد بهشتیان دلیل این تأخیر رو فقدان نقدینگی عنوان کرد.
نماینده کارگران نگهبان مزارع کشت و صنعت نیشکر کارون شوشتر واقع در استان خوزستان از جلوگیری از انجام وظیفه و تهدید به اخراج نمایندگان کارگری این واحد تولیدی خبر داده. رضا سلطان علی پور یکی از این کارگران گفته که مدیر حراست کشت و صنعت کارون طی نامه‌ای به این جانب در تاریخ 30 دی تاکید کرده است از تاریخ اول بهمن به بعد حق نمایندگی کارگران نگهبان کشت و صنعت کارون رو ندارم. وی ادامه داده که ممانعت مدیریت این واحد تولیدی از انجام وظایف نمایندگی کارگران رو بر اساس ماده 178 قانون کار به مقامات قضایی شهرستان شوشتر اجازه دادیم، اما به دلیل طولانی بودن پروسه رسیدگی حقوق کارگران در این مدت پایمال میشه. این کارگر گفته که مدیران این مجموعه دولتی با ایجاد محدودیت برای نمایندگان کار مانع از انجام وظایف نمایندگی اونا میشه.
و اما در کامبوج، صدها نفر از فعالین اتحادیه‌های کارگری در این کشور در اعتراض به پایین بودن دستمزدها تظاهرات کردند. این فعالان کارگری خواستار افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کاری و آزادی 21 نفر از همکاران زندانی خود شدند. هدف این تظاهرات درخواست برای افزایش دستمزد کارگران به ماهانه 160 دلار اعلام شده است. نیروهای پلیس ضد شورش با ایجاد مانع در خیابان‌های اطراف پارک آزادی مانع ورود تظاهر کنندگان به پارک شدند، ولی گزارشی از درگیری نیروهای امنیتی با معترضان منتشر نشده است. شهرداری پنومپن اعلام کرده که این تظاهرات بدون مجوز نهاد برگزار شد.
چانه زنی بر سر افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 به آخرین لحظات خودش داره نزدیک میشه. کارگران تقاضای افزایش 35 درصدی و دولت و کارفرما تقاضای 18 درصد افزایش رو داشتن. در همین رابطه به روزنامه‌های ایران سر زدم و این گزارش شرق به نظرم جالب اومد که اینجا میخونم برات. شرق در این رابطه نوشته: با آنکه یک هفته بیشتر به پایان سال نمانده، با این حال جلسات تعیین مزد کارگران در سال آتی به نتیجه نرسیده است. اولین جلسه رسمی شورای عالی کار سه‌شنبه شب برگزار شد و دو وزیر کار و اقتصاد نمایندگان کارفرمایان و کارگران را بدون وزیر صنعت و معدن همراهی کردند. اختلاف اعداد پیشنهادی برای مزد کارگران در سال 93 آنقدر زیاد بود که این جلسه بی نتیجه ماند. دیروز هم در دو نوبت صبح و عصر این جلسات ادامه یافت، البته بدون نتیجه. نشست نهایی تعیین میزان افزایش حقوق پایه کارگران برای سال آینده صبح فردا در محل وزارتخانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار خواهد شد که رقم نهایی را مشخص می‌کند. در حال حاضر کارفرمایان کمترین پیشنهاد را که 18 درصد است مطرح می‌کنند، در حالی که در نقطه مقابل آن کارگران می‌خواهند دستمزد 35 درصد افزایش یابد. در حال حاضر آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی 36.7% اعلام شده، در حالی که مرکز آمار ایران این نرخ را 33.7% اعلام کرده. حالا فعالان کارگری با استناد به این نرخ هاست که افزایش 35% دستمزد برای سال آینده را طلب می‌کنند. با اینها دو ضلع دیگر مثلث و البته هر یک به دلایلی با استناد به پیشبینی تورم 25% سال 93 اصرار دارند که افزایش دستمزد بر اساس این پیشبینی انجام شود و به همین دلیل هم هست که نمایندگان دولت در شورای عالی کار نرخ حدود 25% را ارائه می دهند که البته نزدیک به نظر کارفرمایان هم هست. در حال حاضر دستمزد کارگران 487 هزار تومان است که با 25% افزایش مورد نظر دولتی ها تقریبا به 610 هزار تومان می رسد. اما در صورتی که پیشنهاد کارگران مبنی بر افزایش 35% دستمزد پذیرفته شود، حقوق این قشر از فعالان برای سال آینده 660 هزار تومان خواهد بود. نویسنده شکم سیر روزنامه شرق میگه در واقع این همه قیل و قال فقط برای 50 هزار تومان است. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت درآمد و هزینه یک خانوار پرده برداشته. البته این گزارش مربوط به سال 91 که به طور حتم با افزایش تورم به 42% در سال 92 این هزینه ها با شدت بیشتری به بالا پریدند. بر اساس گزارش بانک مرکزی درآمد سالانه یک خانوار 4 نفره 20.9 میلیون تومان است، در حالی که درآمد همین خانوار 6.13 میلیون تومان محاسبه شده. با این حساب کسری بودجه خانوار در سال 91 به 7 میلیون تومان رسیده است. از منظر دیگر مروری بر مزد و هزینه های سبد معیشت خانوار نشان می دهند در تمام سالهای گذشته همواره مزد کارگران از درآمدشان عقب بوده و اختلاف حدود 400 تا 480 درصدی بین دخل و خرج آنان وجود داشته است. یعنی در فاصله سالهای 84 تا 92 هیچ سالی را نمیتوان یافت که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از میزان مزد کمتر باشد. تنها اصلی که در این سالها تغییر کرده است افزایش شکاف بین مزد و هزینه سبد خانوار است. با تمامی این واقعیت‌ها ادامه روند گذشته، یعنی افزایش مزد کمتر از نرخ تورم وجود دارد، با این استدلال که تورم افزایش می‌یابد، حال آنکه برخی از کارشناسان اقتصادی چون سعید لیلاز معتقدند افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد.
حوادث کار در هفته‌ای که گذشت. عصر چهارشنبه یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از طبقه چهارم ساختمانی در تهران کشته شد. در این حادثه که حوالی ساعت 15:45 عصر دیروز در بزرگراه سعیدی چهارراه یافت‌آباد رخ داد، کارگری به نام سراج 18 ساله در حین کار در ساختمانی در حال اهداس از طبقه چهارم این ساختمان به طبقه منفی یک سقوط کرد و بر اثر اصابت به داربست‌های فلزی جانش را از دست داد. بر اساس این گزارش، این کارگر جوان افغان مشغول حمل مصالح ساختمانی به وسیله بالابر بوده که ناگهان از طبقه چهارم این ساختمان سقوط کرد.
حدود ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 20 اسفند 92 یکی از کارگران شهرداری اشنویه به نام قاسم حسین پری 25 ساله که از 4 سال پیش در بخش جمع‌آوری زباله در این شهر مشغول به کار بود، در حالی که مشغول جمع‌آوری زباله و انتقال آن به ماشین حمل زباله بود، در حین حرکت ماشین در شیب تند خیابان به شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان
درگذشت. در مورد فعالین کارگری، مهرداد صبوری روز 17 اسفند ماه از زندان آزاد شد. افشین ندیمی و مهرداد صبوری که برای کار و امرار معاش به کردستان عراق رفته و به هنگام بازگشت به منظور دیدار از خانواده توسط نیروهای امنیتی در شهر بانه بازداشت و محکوم به چند سال زندان شده بودند، در دادگاه تجدید نظر از اتهام زندان به خاطر عضویت در کمیته هماهنگی تبرئه شدند. اما متاسفانه همچنان به خاطر برخی اتهامات ناروا، افشین ندیمی به 1 سال و مرداد صبوری به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند که مرداد صبوری به دلیل اینکه مدت محکومیت خود را سپری کرده بود آزاد شده و افشین ندیمی نیز از قرار معلوم باید باقی مانده مدت محکومیت خود را در زندان سپری کند.
روز 21 اسفند ماه جمعی از رانندگان سندیکایی با رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که به تازگی از زندان اوین جهت جراحی مهره‌های کمر به بیمارستان اعزام شده ملاقات و گفتگو کردند. شهابی از نظر روحی بسیار روحیه بالایی داشت اما از نظر جسمی مشکلات جدی داره و اگر شرایط استراحت بعد از عمل جراحی برای اون فراهم بشه امکان عمل جراحی برای این کارگر زندانی در ماه آینده هم فراهم خواهد شد.
برای اینکه زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است، ممال ملت هست یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم.
پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول پول ویژه است. این مملکت، مملکت امام زمانه. همه چی متعلق به امام زمانه. این بیت الماله. این پول پول امام زمانه. پول با برکته. پولی است که زمینه رشد جامعه است. پول حلال و پاکه. مراقب باشیم اولا اینو با پول دیگه ای که خرابش نکنیم دیگه. خراب نشه، خراب شد دیگه اثر نداره. ما معتقد به برکتیم. برکت یعنی چی؟ برکت از عدالت میاد. هر جا عدالت بشود برکت میاد. برکت یعنی چی؟ یعنی هر پدیده در جای خودش قرار بگیره و شکوفا بشه. حالا این پول رو نگه دارن، بخششو پسنداز کنن برای آینده بچه هاشو. بورس قراره بسته هایی رو بده، بانک ها بسته هایی رو بدن، صنعت بسته هایی رو بده، سرمایه گذاری بسته هایی رو بده، حوصله کنن برن تو اینا بخششو بذارن. اصلا دو ماه دست نگه دارن، قبض گاز و آب و برق و اینا بیار.
تعیین دستمزد کارگران در حالی به معمایی پیچیده بدل شده که وجود رکود و تورم به طور همزمان در اقتصاد زندگی سختی را به کارگران و خانواده‌های کارگری تحمیل کرده. کارگران، کارفرمایان و دولت تلاش سه‌جانبه ای را برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 93 آغاز کردند و قراره که تا پیش از هفته پایانی اسفند ماه این موضوع تاثیرگذار در اقتصاد را به سرانجام برساند. کارگران انتظار دارند تا مطابق با ماده 41 قانون کار دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کنه تا معیشت کارگران بیش از این با مخاطره همراه نشه. اما از سوی دیگر کارفرمایان نیز شرایط رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید را دلیل روشنی بر مخالفت خود برای افزایش هزینه‌های تولید می‌دانند.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم و در سال آینده یکی از برنامه‌های اساسی دولت مهار تورم خواهد بود. ما برنامه ریزی ما برای سال آینده اینه که تا پایان سال تلاش کنیم تورم به کمتر از 25% برسه، یعنی از 43% ما خواهیم رفت انشاءالله تا تورم 25%.
در این میان دولت که شعارهای خود رو کنترل نرخ تورم عنوان کرده و برای سال 93 بازگرداندن رونق به اقتصاد رو در دستور کار داره، خود رو در شرایط بحرانی و دشواری می‌بینه. کسری بودجه خانواده کارگری طی 6 سال به میزان 3 برابر رشد داشته. بر این اساس کسری بودجه سالانه خانوارها طی سالهای 1384 تا 1390 از حدود 221 هزار تومان به 673 هزار تومان رسید. این موضوع سبد مصرفی خانوار را به شرایط نگران کننده‌ای تبدیل کرده. مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات در خانواده ها کاهش یافته و در مقابل هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد قابل توجهی پیدا کرد. این سه قلم نزدیک به 50% درآمد خانوارها رو به خود اختصاص میده. با وجود این که طی این سالها حداقل دستمزد به قیمتهای جاری رشد داشته، ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقی مونده و به همین دلیل اگر در سال 1383 با حداقل دستمزد کارگر یک واحد 40 متری اجاره میشد، در حال حاضر این متراژ به کمتر از 18 متر رسید.
آوردن نوایشگاه زن. شما خودتون قضاوت کنید.
دیروز بازار بزرگ بودیم، حداقل 10% اختلاف قیمت هست. یعنی بازار بزرگ نسبت به فروشگاه‌های بهاره ارزان‌تره واقعا. همون نمونه کوچیک این بستنیه. بستنیه بیرون 500 تومان، اینجا 1000 تومان.
قیمت لباس الان خریدم بیرون 3500، اینجا 8 تومان. تخمه خریدم بیرون 15 تومان، اینجا 16500.
همچنین فقط در فاصله مهر ماه سال 1391 تا مهر ماه 1392 هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از 41% افزایش داشت. این آمارهای نگران کننده در شرایطی از سوی دولت جمهوری اسلامی اعلام میشه که تولید هم در وضعیت نامطلوبی به سر میبره. نرخ رشد اقتصادی بنابر آماری که از طرف خود بانک مرکزی ارائه شده در نیمه نخست امسال منفی 2% اعلام شده تا نشانه از وخامت اوضاع اقتصادی پیش رو در ایران شده.
قبل بود، منتها این تحریم ها از حدود زمستان سال 90 تا امروز تبدیل شده به جنگ اقتصادی. دیگه اسمش تحریم هدفمند نیست، یه جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ماست. علتش هم نه مسئله هسته‌ای است، نه مسئله حقوق بشر، نه مسائل دیگری از این قبیل. علتش رو خود اونا میدونن، ما هم میدونیم. علت استقلال خواهی ملت ایران، علت داشتن یک حرف نو بر پایه مبانی اسلامه که برای کشورهای دیگه و ملتهای مسلمان الگو خواهد شد. میدانند که اگر جمهوری اسلامی در این عرصه‌ها و میدانها موفق شد، دیگه جلو رشد این حرکت رو در دنیا نمیشه گرفت.
معاون وزیر کار از ضرورت حمایت‌های غیر نقدی دولت از کارگران سخن گفته تا هم باری از دوش کارفرما برداشته بشه و هم کارگران به عنوان مکمل دستمزد بتونن از اون بهره ببرن. پوشش بیشتر بیمه‌های درمان، اعطای بن کارگری، اختصاص وام کم بهره برای ودیعه اجاره مسکن و چند مکمل دیگر به عنوان پیشنهاد در حال بررسی تا شاید بخشی از عقب ماندگی دستمزد کارگران نسبت به تورم سالانه از این محل جبران بشه. این در حالی عنوان میشه که سهام عدالت دوران احمدی نژاد به کارگران پرداخت نشده. کارگران اما دیدگاه روشن و شفافی نسبت به تعیین دستمزد دارند. اونها با استناد به حداقل‌های قانونی یعنی قانون کار معتقدند که دستمزد وجهی نقدی است که کارگر از کارفرما دریافت میکنه و آنچه دولت به عنوان حمایت‌های غیر نقدی در دستور کار داره وظایف قانونی قوه مجریه برای حمایت از دولت. آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشون میده که در سال 92 بر اساس لایه‌های مزدی موجود 21.2% شاغلان حداقل مزد و کمتر از 500 هزار تومان را دریافت کردند. 60.1% اونها کمتر از 600 هزار تومان میگیرند. 86.3% کارگران کمتر از 750 هزار تومان دستمزد دریافت میکنند و تنها 13.7% نیروی شاغل بیش از 750 هزار تومان پول میگیرند. آمارها همچنین اثبات میکنه که درصد کارگران دائم از 48.2% در سال 83 به 4.9% در سال 92 و درصد کارگران موقت از 52.5% به 85% رسید.
اول آن است که دشمنان روزی که تحریممون کردند انتظار داشتند در کوتاه مدت چراغ سبزی از بین ملت به سوی دشمنان روشن بشه، انتظار برخورد همراه گونه داشتند. بند بند وجودمون رنج شما رو لمس میکنه، والله رنج شما با تمام وجود رنج ماست، اما این هزینه عزت شماست. مطمئن باشید مزدش رو میگیرید. مزدش آن است که در سوره رعد آمده، وقتی میخواهید انشالله وارد بهشت بشید، والملائکه یدخلون علیهم من کل باب، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبالدار. این صبوری ها پیش خدا حساب میشه و بهترین پاداش داده میشه. ملتی که
افزایش دستمزد کارگران تنها و تنها در گرو اتحاد عمل اونها در ایجاد تشکل و تعیین دستمزد، نه با حضور دولت با دستگاه های سرکوبش، بلکه با رویاروی مستقیم و کارگران. رشد اعتصابات و اعتراضات کارگری که در برنامه بعدی کارخانه به آن خواهیم پرداخت در سال 92 زمینه های عملی این مسئله رو پرداخت.
خرپوم چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو گردای دستمون برا تخواد دفینیم هرانی بیدون دستانه گردای دستمون برا تخواد دفینیم هرانی بیدون دستانه و روه بسی.
قسمت نهم رمان نینا نوشته ثابت رحمان را با اجرای آزاد عزیزیان و لاله محمدی
دردکی محقر سوزنبانی خط آهن سه نفر کنار هم نشستند. لادو کتسخولی، پیوتر چونیاتوف و بوگدان کنونیانتس. لادو آهسته می گفت
کار اساسی پخش وسیع محصولات چاپخانه میان توده کارگره. واسه ایجاد رابطه منظم میان نینا و کارگرا و همچنین واسه تهیه مرکب، کاغذ و چیزهای دیگه به دو نفر انقلابی مبارز و با اعتقاد راسخ نیاز داریم. من مجددا میخوام ازتون بپرسم رفقا، به نظرتون اجدر کاملا قابل اعتماده؟
چونیاتوف آهسته پاسخ داد
آره، میشه به اجدر اطمینان کرد. امتحانات زیادی رو با موفقیت پشت سر گذاشته.
لادو پس از لحظه ای تأمل خطاب به هر دوی آنها گفت
البته رفیق مجربی که مثل خود ما بارها از خطرات زیادی در راه انقلاب استقبال کرده خیلی بهتره، ولی مناسب نیست، چون رفقایی رو که در کارخونه ها و معادن نفوذ زیادی در بین زحمتکشا دارن نمیشه از کارهای مهمی مثل تبلیغات و پخش ادبیات زیرزمینی جدا کرد. از غلامم میشد استفاده کرد، ولی او یه بار زندانی شده و واسه پلیس یه چهره شناخته شده است. همینطور به خاطر بیماریش نمیتونه همچی کاری رو انجام بده. باید مواظبش باشیم، رفیق ارزشمندیه، سلامتیش امکان فعالیتش رو بیشتر میکنه.
کنونیانتس نجوا کنان گفت
اجدر پشت سرش به چاپخونه مهمون نمیاره. پس تصمیم گرفته شد اجدر یکی از دو نفریه که دنبالش میگشتیم، ولی دومی؟
پس از لحظه ای سکوت پیوتر گفت
دومی اگه دختر جوونی باشه به نظرم بهتره. من میخوام این دختر جوون ورا پتروا باشه. ما او رو بارها امتحان کردیم. ایوان نیکولایوویچ جان باخته دخترش رو خوب تربیت کرده. ورا هم مثل پدرش فعال و صادقه، حراف و دهنچاک نیست، میشه بهش اطمینان کرد و چون خیلی جوونه کمتر باعث سوء ظن اداره ژاندار میشه و بالاخره چون کاندیده دیگه ای هم نداریم. من بعد از بررسی های زیاد ورا رو پیشنهاد میکنم، موافقید؟
لادو قاطعانه گفت
تصمیم گرفته شد، این کار خطرناک رو به اجدر و ورا پتروا محول میکنیم.
او رو به چونیاتوف کرد
فردا حوالی ظهر مقابل ایستگاه راهن منتظر باشم، البته هر دوتاشون، ولی نه در یک جا، جدا از هم.
لادو تبسمی کرد و خاموش شد. چونیاتوف از پنجره به اجدر نگاه کرد و گفت
گویا خیلی هم دوست دارن کنار هم کار کنن. البته این هیچ عیبی نداره، جوونن.
لادو خیلی آهسته گفت
ولی پتیا، تو اجدر رو کاملا حالی کن، بهش بگو که در مقابل ایستگاه راهن مردی بهش نزدیک میشه و میپرسه ساعت چنده. اجدرم باید بگه ساعت رو میخوای چیکار. وقتی جواب شنید که برای پیرمرد میخوام، باید تعقیبش کنه. ورا هم باید دورا دور دنبال اجدر بیاد. به این ترتیب اونا پیش من میان. خوب متوجه شدی پتیا؟ بله رفیق.
هر سه بلند شدند. لادو برای آخرین بار گفت
شما هم مرتبا در اجتماعات کارگری شرکت کنید. تشدید مبارزه با اکونومیست ها ضرورت فوق‌العاده‌ای داره. بوگدان تو به بایل برو.
کنونیانتس سرش را به علامت رضایت تکان داد. چونیاتوف گفت
من میخوام فردا به بالاخانی خودمون برم.
لادو رضایت خودش را اعلام کرد
آره آره حتما برو، واجبه، زورباتوفی ها و دیگر دشمنان جنبش کارگری در اونجا وسیعاً دارن تبلیغ میکنن. باید اجدر رو هم به اونجا بفرستیم. بالاخانی احتیاج زیادی به اعلامیه های ما داره.
از دور صدای لوکوموتیو شنیده شد. لادو کلاهی را به سر گذاشت.
دیگه بریم. خیلی اینجا نشستیم.
و به این ترتیب جلسه ختم شد. چونیاتوف قبل از همه از اتاقک خارج شد. اجدر به محض دیدن او از جا برخاست. آن دو چنان صمیمانه با هم خوشوبش کردند که انگار امروز برای اولین بار همدیگر را می دیدند. سپس مثل آدم هایی که از مجالس عیش و نوش برمی گردند، بازو در بازوی هم در میان ریل ها به راه افتادند. تا دور شدن آنها کسی از اتاقک خارج نشد.
شنوندگان عزیز، به پایان 28مین شماره مجله کارخانه، برنامه هفتگی و کارگری رادیو ندا رسیدیم. من بهرنگ زندی همراه با همکارانم شادیار عمرانی، آزاد عزیزیان و لاله محمدی ساعات و لحظات خوبی را برایتان آرزو مندیم. تا برنامه دیگر و کارخانه دیگر، به همه شما بدرود میگوییم. پیروز باشید.